ما امام المنصور به تو سلام میدم از دور، ایشالله که بشم محشر با نوکرای تو مشهور. سین زن میدوزه از پیرن سیاهش کفن، میگیره انتقام خون تو رو پای رکاب حجت ابن الحسن. لبیک یا منتظر،
ای عمو، تا ناله هل من معینت را شنیدم، ای عمو تا ناله هل من معینت را شنیدم، از حرم تا قتلگه با شور جان بازی دویدم. آنچنان دل برد از من بانگ هل من ناصر تو، کاستینم راز دست عمه‌ام زینب کشیدم. فرصتی نیکوز هل من ناصرت آمد به دستم، تو کرم کردی که من در قلزم خون آرمیدم. جای تکبیر اذان ظهر در آغوش گرمت، بانگ مادر مادر زهرا در این صحرا شنیدم. گرچه طفلی کوچکم اما قبولم کن عمو جان، بر سر دست تو من قربانی 6 ماه دیدم. تا برون از خیمه گه رفتی دل من با تو آمد، تو به رفتن رو نهادی من زماندن دل بریدم. جای بابایم امام مجتبی خالی است اینجا، جای بابایم امام مجتبی خالی است اینجا، تا ببیند من به قربانگاه تو آخر شهیدم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم. السلام علیک یا ابا عبدالله، آجرک الله یا بقیت الله فی مصیبت جدک الحسین علیه السلام. عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان جان، عاشقان و عزاداران حضرت سید الشهدا ابا عبدالله الحسین علیه السلام در هر نقطه ای از جهان. عرض تسلیت و تعزیت دارم به محضر مولامون حضرت بقیت الله العظم ارواح نافداه و همچنین خدمت شما بزرگواران. در شب 5 ماه محرم الحرام این برنامه تقدیم حضورتون میشه، شبی که آکنده است با نام و یاد کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و ایتام شهید ایشان. متوسل میشیم به آن دو طفل یتیم، آن دو شهید کربلا، و از اونها مدد میگیریم تا ما هم بتوانیم در رکاب امام زمانمون به بهترین وجه سربازی کنیم. در خدمت شما هستیم به همین مناسبت با ویژه برنامه مع امام منصور از شهر مقدس قم جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امشب استفاده میکنیم از محضر کارشناس ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر عباسی. آقا سلام علیکم، عرض تسلیت دارم خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله. من دارم عرض سلام و ادب و احترام و همینطور عرض تسلیت دارم محضر بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا. امیدوارم عزاداری هاتون مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه و خدا به ما و شما توفیق بده که در روزهای پیش رو به ویژه در روز تاسوعا و عاشورای حسینی بهترین عزاداری هامون رو و بهترین عرض ارادت هامون رو تقدیم کنیم محضر سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام.
خیلی ممنون و متشکرم. خب امشب سوالی رو چنین مطرح میکنیم که ما به عنوان مسلمان، نه به عنوان شیعه، نه به عنوان شیعه مکتب اهل بیت علیه السلام، به عنوان مسلمان اگر بخوایم صرفا رجوع کنیم به قرآن کریم و سنت پیامبر و سنت نبوی صلی الله علیه و آله و سلم، ببینیم وظیفه ما در قبال حضرت سید الشهدا علیه السلام و واقعه عاشورا چیه به عنوان مسلمان. بفرمایید در خدمتیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه اردکه طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب، سوال بسیار خوبی هست که به هر حال همه ما مسلمان ها وظیفه داریم که اعمالمون رو بر اساس آنچه وظیفه ما هست انجام بدیم و برای انجام وظایف مبنا داشته باشیم، بر اساس یک مبنای عمل کنیم. خب قطعا به صورت دقیق اصلی ترین منبع برای مراجعه ما و برای پیدا کردن مبنا قرآن کریم، سیره پیامبر، سنت پیامبر و سیره اهل بیت علیهم السلام هست. اما اون دو مرتبه اول، یعنی قرآن کریم و سنت پیامبر، که مشترک بین همه مسلمان ها هست و اگر ما دلیلی از اون اقامه کنیم مبنی بر اینکه شیوه عمل کرد باید چی باشه، برای همگان لازم هست که این دلیل رو بپذیرن یا بتونن در مقابل دلیلی ارائه بدن با همون مبانی درست و صحیح از قرآن که غیر از این مطلب باشه و نحوه دیگری بخواد انجام بپذیره. خب در ماجرای شهادت سید الشهدا علیه السلام و واقعه کربلا، اینجا در مرحله نخست و در نگاه ظاهری یک جنگی اتفاق افتاده که این جنگ دو طرف داره دیگه، هر جنگی دو طرف داره دیگه، در واقع طرفین نزاع هستن. ما به عنوان مسلمان باید حتما نظر داشته باشیم در رابطه با این جنگ که حالا بالاخره این جنگ حق با چه کسی بوده و باطل چه کسی بوده، ظالم چه کسی بوده، مظلوم چه کسی بوده. همونطوری که وقتی ما به جنگ احد در زمان پیامبر میرسیم، بالاخره نظر میدیم که جنگ احد حق با پیامبر بوده، طرف مقابل دشمن بوده و باطل بوده، ظالم بوده. در این جنگ هم به همین صورت. خب اگر به دیده انصاف با منابع معتبر شیعه و اهل سنت نگاه بکنیم، این شکی درش نیستش که در این جنگ یزید ظالم بوده، ظلم کرده و با جنایت در واقع آمده و مواجه شده با امام حسین علیه السلام و اهل بیت ایشون. باز به منابع اهل سنت وقتی مراجعه میکنیم میبینیم شکی ندارن علمای اهل سنت که آقای معاویه، آقای یزید آمده فاقد همه شرایط حکمرانی بوده، یعنی هیچ یک از شرایط حکمرانی رو به صورت صحیح نداشته. بنابراین سمت امام حسین علیه السلام سمت حق و سمت یزید سمت باطل هست. حتی با یه نگاه دیگه نگاه بکنیم که مبنای اهل سنت مبنی بر عدالت صحابه و حتی حجیت بعضی از مسائل مربوط به صحابه و غیره باشه، باز اونجا ببینیم که امام حسین علیه السلام صحابی هست و صحابی جلیل القدر هست، کسی که به صورت قطع در منابع اهل سنت در اتوبشون بیان شده که سیدا شباب اهل الجنه، یعنی آقا و سرور جوانان اهل بهشت. یعنی وقتی که یک طرف قطعی بهشتی هست و پیامبر تایید کرده و تاکید کرده که بهشتی هست، دیگه طرف مقابل قطعا طرف ناحق و باطل خواهد بود دیگه، چون با کسی که اهل بهشت هست شما وارد جنگ شدی. بنابراین مرحله اول این هست که ما بپذیریم و متوجه بشیم که طرف حق کدوم و طرف باطل کدومه. بعد از این ما یک وظیفه پیدا میکنیم. آقا قرآن کریم، سنت پیامبر، روایات متعدد ما رو بر این تشویق کردن، دستور دادن که ما اگر کسی ظلم میکند ظالم رو ازش اعلام براءت بکنیم.
بله.
در قرآن میاد الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
لعنت آشکار
داره. آشکار و واضح که لعن خدای متعال و در بعضی از آیات دیگر لعنت خدا و ملائکه و همه مردم بر به اصطلاح قوم ظالم، بر به اصطلاح افراد خطاکار. خب ببینید اینجا بنابراین وظیفه ما بعد از اینکه فهمیدیم که یزید ظالمه، وظیفه‌مون نگاه کردن نیست بگیم خب ظالمه دیگه تموم شد. خب ظالم مستحق دوری از رحمت خداست.
بله.
و مستحق لعن خدا، ملائکه و همه مردم هستش. بنابراین اعلام براءت باید بکنیم ما، اعلام انزجار و بیزاری بکنیم از کسی که چنین ظلم بزرگی رو نه در حق سید الشهدا علیه السلام بلکه در حق عالم مرتکب شده.
بله.
ما معتقد نیستیم فقط ظلم به سید الشهدا علیه السلام شده، بلکه ظلم به همه عالم شده که آقایی مثل سید الشهدا علیه السلام رو از عالمیان گرفتن. میشد و امکان داشت ده ها سال دیگه مردم از محضر وجود نازنین سید الشهدا علیه السلام استفاده کنن، معارف دین رو بگیرن، معالم دین رو بگیرن و حضرت اگر به حاکمیت میرسیدن در همون دوره عدل و داد رو در مناطق اسلامی و در جهان به پا بدارن. اما همه ما محروم شدیم، تا به امروز روزگار محروم شدیم به واسطه ظلمی که یزید انجام داد. بنابراین میشه این اعلام بیزاری و انزجار. بنابراین معنا نداره مسلمانی بگه آقا من کاری به این کارا ندارم، من بی‌طرفم، من اظهار نظر نمی کنم. دیشب یه برنامه‌ای در فضای مجازی داشتیم، بزرگوار اهل سنتی آمد گفت آقا کی میگه ما قبول نداریم که مثلا یزید ظلم کرده؟ نه یزید ظلم کرده، یزید ظالمه فلان. گفتیم خب شما اعلام براءت کنید از یزید و لعنش بکنید یزید رو،
نسبتتون رو مشخص کنید،
نسبتتون رو مشخص بکنید. گفت نه ببینید یزید اون آخر عمرش لحظاتی که داشت از جان میداد مادرش آمد و بهش گفتش که تو نمیدونی چجور آدم، یه داستانی رو ایشون نقل کرد که اصلا نمیدونم کجا هست این داستان، چجور پیدا کردن، از کجا پیدا کردن داستان رو، که یعنی احتمال داره پشیمون شد. بعد اگر خدایی نکرده ما لعن کردیم و بعد او پشیمون شده بود چیکار باید بکنیم؟ خب آقای عزیز این اگرها در مقابل نص صریح واضح و شفافه که این آقا چنین ظلمی و چنین جنایتی انجام داده. بعدم مگه توبه به این آسونیه در این موضوعات که بگیم آقا ایشون آخر عمرش یه لحظه توبه یه اتفاق افتاد و
امور شخصیه بوده که انه مثلا یه گناه بله. شخصی انجام داده،
یه توبه هم کرده تموم شده. نه اینکه آقا در واقع خونی به گردن او آمده، دینی به گردن او آمده،
جبران کنه
جامعه ای رو به تباهی کشونده، ضمن اینکه این آقا بسنده به همین جنایت نکرده، این
بله.
اولین جنایت رسمی و مهم او هست در ابتدای دولتش.
بله.
که آقای ذهبی میگه افتتح دولت او به قتل الحسین، دولتش رو به قتل امام حسین علیه السلام شروع کرد. بعدش چه اتفاقی افتاد؟ حمله به کعبه کرده، حمله به مدینه واقعی حره که در اونجا میگه بیش از 1000 نفر از صحابه پیامبر رو به خاک و خون کشید و کشت و بیش از 1000 دختر بدون همسر فرزنددار شدن. 3 روز خون و مال و ناموس و عرض مسلمان‌ها در مدینه رو حلال کرده. خب چنین آدمی چطور ممکنه که یه لحظه یه توبه بکنه و تمام بشه؟ بنابراین این که یا بگیم بی‌طرفیم یا بگیم آقا کار بدی بوده ولی ما حاضر نیستیم اعلام براءت از یزید بکنیم، بگیم آقا خدا لعنت کنه یزید رو، حاضر نیستیم بگیم که ما با یزید دشمنیم چون او با سبط پیغمبر و با سیدا شباب اهل جنت دشمن بوده، خب این واقعا نشدنیه. این خلاف مبنای دینی ما هست، خلاف مبنای قرآنی و سنت پیامبر هستش. لذا اگر کسی خودش یا با مراجعه به علماشون چنین در واقع تصمیمی رو میگیره، این باید تردید بکنه در مسیری که داره میره، در مسلمونی که داره در واقع به جا میاره. این امکان پذیر نیستش که ما اینطور راحت بیایم و در واقع زیر پا بگذاریم حق و حقیقت رو. پس مرحله اول شناخت حق و باطل در عرصه کربلا هستش و بعد اعلام براءت و بیزاری از در واقع ظالم، در واقع مشخص کردن جبهه خودش که آدم خب جبهه‌شو مشخص بکنه که آقا جبهه من کدوم سمته. یعنی
بله.
واقعا اگر امروز بین سید الشهدا علیه السلام و یزید دو مرتبه جنگی در بگیره، من کدوم طرف خواهم بود با احتساب همه مبانی دینی خودم یعنی اگر طرف امام حسین برم بعد نمیگم که به خودم که خب یزید رو معاویه انتخاب کرد که من معاویه رو قبولش داشتم، دوستش داشتم، ولو این که این به ظلم این رو انتخاب کرده بوده، نباید ولیعت میذاشته، ولیعت گذاشته، اینجا رو چیکار کنم؟ آره، یعنی این نباشه که بله ظاهرا همه میگن آقا بله ما با مظلومی، ما با امام حسینی. خب ممکنه خیلی‌ها بگن ما با امام حسین، اما ببینم آیا با این مبانی واقعا قبول میکنم. الان به زبون میخواد بگه من لعنت میکنم، میگه نمیکنم،
میترسه بگه،
بله میترسه، میگه آقا ممکنه فلان، ممکنه چی، این اینا بهانه است دیگه، یعنی بله. اصل اون قصه دیگه ایه. خب
و اینکه این... استاد اگر بخوایم این قضیه رو بگیم، حالا توبه رو، یه فتح بابی میشه دیگه برای همه جانیان و ظالمان تاریخ، برای آیندگان هم همینطور که بیاید ظلم کنید، جنایت کنید، بعد در آخر عمرم حالا یه توبه، یه اظهار پشیمونی بکنید دیگه، خداوند از سر تقصیراتون گذشت دیگه، تموم.
چیزای احتمالات و اینها بر اساس اونم موارد شخصی و اینها که یه داستانهایی که مادرش اومد گفت نمیدونم تو خدا رو چطور می‌بینی و نمیدونم چرا چی نمی‌کنی و او اومد، یه ماجراهای عجیب و غریبی که واقعا آره هیچ کجا آدم نمیتونه همچین چیزی رو با سند معتبری، با سندی حتی پیدا بکنه.
بله.
پس این وظیفه اول یک مسلمان هستش که خیلی هم مهمه و خیلی ها بر سر همین موضوع لغزیدن و خیلی ها بر سر همین موضوع توقف کردن که اساسا اگر قرار بشه ما بریم سر وقت این که یزید ظالم هست و یزید اشتباه کرده در این ماجرا، مبانی ما در حاکمیت اسلامی زیر سوال میره، چون ما اومدیم گفتیم که باید مثلا با اهل حل و عقد خلیفه بشن یا خلافت معاویه درسته، بعد خلافت معاویه یزید رو مشخص کرده یا وصیت بله. کرده، اینم درسته و این مبنای ما زیر سوال میره اگه بخوایم این رو بگیم. یا اگر قرار شد بگیم آقا ظالم کی بوده، یزید بوده، بعد میگیم خب یزید رو چه کسی گذاشت معاویه، بعد باید بگیم که آقا معاویه رو چه کسی گذاشت، میره کار خلاصه به جای باریک میرسه دیگه. بله یعنی سخت میشه. لذا اومدن گفتن که آقا نه ما اصلا اظهار نظر نمی کنیم، یا حتی خلاصه اهل بقی از این جریان ها اومدن گفتن که اساساً امام حسین علیه السلام اشتباه کرد که علیه عزو بالله آمد به جنگ چیز. اون حاکم اسلامی بود، حق داشت هر جوری دلش بخواد حکومت بکنه. امام حسین علیه السلام هم وظیفش اطاعت کردن بود، ولی اشتباه کرد و اطاعت نکرد و آمد به میدان و این کشته شدنش هم خیلی طبیعی بود که یه همچین اتفاقی براش بیفته. یعنی برای اینکه خلاف اون مبنا حرف نزنن، دوچار ظلم، دوچار عدوان، دوچار خطاهای فاحشه این چنینی شدن. پس این مرحله اول که خیلی مرحله مفصلی، یه مسلمون باید تکلیفش روشن باشه، یه اتفاق مهمی در صدر اسلام افتاده که یک طرف سید شباب اهل الجنه هستش، میوه دل پیامبر هست، سبت پیامبر، ریحانت و رسول هست، مردم با چشمان خودشون، بعضی از حاضرین در عرصه کربلا با چشم خودشون دیده بودند که پیامبر چگونه صورت و گلوی او رو میبوسه، پیامبر چگونه او رو بر دوش خودش سوار میکنه، پیامبر چگونه در حالت سجده از سید الشهدا علیه السلام میاد، بلند نمیشه از سجده تا حضرت سید الشهدا خودشون برن، یا وقتی که پیامبر بالای منبر هست میره بالای منبر و روی زانوی پیامبر میشینه. این رو دیده بودن با چشم خودشون. و حتی وقتی که در زمان خلیفه دوم اهل سنت بالای منبر داره سخنرانی میکنه، امام حسین از پله‌های منبر بالا میره، یقه او رو میگیره، میگه در واقع پایین بیا از منبر پدر من، وذهب الی منبر ابیک، بیا پایین، برو بالای منبر بابای خودت بشین، این منبر بابای منه. اونجا هیچ انکاری هم حتی جرئت نمیکنه انجام بده که آقا اینجا خب یعنی چی، این منبر مثلا پیغمبر مال ماه، مثلا منم حق دارم، من خلیفه رسول هستم. میگه بله، والله منبر ابیک، والله منبر علی، به خدا قسم منبر بابای توه، منبر پدر توه، در حالی که هنوز امیرالمومنین رو اون منبر نشسته.
بله.
مقصود از پدر تو پیامبر گرامی اسلام هست.
بله.
اینها رو دیدن مردم با چشم خودشون، اما آمدن به جنگ سید الشهدا علیه السلام. خب این روشن شدن این تکلیف این قضیه که ما در کدوم طرف از عرصه میدان هستیم، همون قصه ای که امیرالمومنین با حسن بصری پیدا کرد وقتی داشت وضو میگرفت، حضرت او رو دید که داره وضو میگیره و آب زیاد مصرف میکنه، گفت داری اسراف میکنی. او کنایه زد به این که دیروز هم کسانی که شما کشتید در خون اونها اسراف کرد، کسانی بودن که مسلمان بودن و چه بودن و چه بودن. حضرت فرمودن که خب اگر اونها واقعا بر حق بودن چرا تو با اونها شرکت نکردی؟ این اعتراض مهمیه. بالاخره تو یا باید با علی ابن ابی طالب باشی یا بر علی ابن ابی طالب. اینطور نیستش که ما اینجا دو تا حق داشته باشیم یا هر دو رو باطل. بله در جاهای باطل هستن، ولی در این موضوع در مسائل اسلامی در جنگ امیرالمومنین حتما یه طرف حق یه طرف باطله. گفت که من بله میخواستم برم با اونا به جنگم اینا، اما یه ندایی در آسمان شنیدم که میگفت که القاتل و المقتول فی النار، قاتل و مقتول هر دو در آتش هستن. حضرت فرمودن که شما شناختی که کی بود در ندای آسمانی؟ کی بود میداد؟ جبرئیل بود، میکائیل بود، کی بود اینا؟ بعد گفتش که نه، گفتش که هو اخوک ابلیس، او برادرت ابلیس بود. البته حرفش درست بود، القاتل و المقتول فی النار، ولی ابلیس یه چیزو نگفت توی اون عبارتی که گفت، نگفت که القاتل و المقتول منکم فی النار، قاتل و مقتول از اهل جمل هر دو در آتش هستن، نه قاتل و مقتول یعنی این که اگه مثلا طرف. یه طرف از بله. سپاه منه اونم در آتشه بله. یکی از اون طرف هم هستش در آتشه، نه از اون طرف هر دو، و تو رو به اشتباه انداختش، یعنی اونم بخاطر اینکه تو مبنا نداشتی دیگه، بخاطر اینکه تو تکلیفت روشن نبودش، آدم سالمی نبودی. اگه آدم سالمی تکلیفت در قبل روشن مبنا داشتی، آقا ندای آسمانی، صد تا ندای آسمانی بیاد که آقا شما به مثلا زیارت اربعین سید الشهدا نرو، اگه مبنا داری برای زیارت اربعین سید الشهدا، اگه مبنا داری برای عزاداری، ندای آسمانی ممکنه همین ابلیس باشه، ندای آسمانی ممکنه بلد. اشتباه باشه. این مسئله خیلی مهمی است که مطرح میشه. اما بعد از این که این روشن شد، میایم سراغ این که خب حالا آیا برای این ظلم در حد نهایت ظلم، یعنی بالاترین سطح ظلم،
جنایت بشری، جنایت اگه بشری، الان بود میگفتن جنایت حقوق بشری، بله، یعنی جزو
بله، ما در رابطه با این آیا واکنشی هم، حالا یه بحث براعته که در واقع اعلام براعت از یزید و قتله کربلا و لعن بر اونها که اتفاقا در روایت امام رضا علیه السلام به ریان ابن شبیب در آستانه ماه محرم دقیقا همین موضوع بیان شده که اگر میخواهی اون مقامات رو پیدا بکنی، اگر میخواهی چه شود، یکی از اینها این استش که لعن کن قتله کربلا رو، لعن کن دشمنان سید الشهدا علیه السلام رو. جزء وظایف یک شیعه در ماه محرم، وظایف یک مسلمان در ماه محرم همینه. اما حالا واکنش دیگر به معنای ناراحتی از شهادت سید الشهدا علیه السلام، ابراز ناراحتی که افراد ببینن بدونن که ما ناراحتیم از این ماجرا. یک بزرگواری بحث میکردیم باشون، اومد اشکال کرد، اعتراض گفتش که آقا مثلا زنجیر میزنن نمیدونم چی، قمه میزنن نمیدونم چی. گفتم ببینید مدل های عزاداری این چنینی رو اصلا شما کاری نداشته باشید، ما گفتیم وظیفه حداقلی یه مسلمون چیه، حالا ما چی کار داریم که آقا مثلا یه نفری میخواد آقا مثلا زنجیر بزنه دو ساعت،
به شکل خاصی
عزاداری کنه، ما به اون کاری نداریم، اون حداقل. باز ما بریم سراغ قرآن، آقا در مسئله عزای سید الشهدا علیه السلام آیا ما به عنوان مسلمون وظیفه داریم ابراز بکنیم ناراحتیمون رو؟ حداقل ناراحتی چی هستش؟ حداقل ناراحتی گریه هستش، اندوه در صورت هستش،
حزن
هستش. این حداقل رو اجازه داریم یا نه؟ بعضن آقایون میگن که آقا چنین چیزی اجازه داده نشده، ما اجازه نداریم که مثلا برای کسی که 1400 سال پیش به شهادت رسیده بخوایم اندوهگین باشیم، ناراحت باشیم، گریه بکنیم. اصلا گریه ممنوعه، عزاداری مذمومه، نباید اتفاق بیفته. ما یه آیه رو از قرآن عرض میکنیم محضر بینندگان عزیزمون. اون آیه در سوره حضرت یوسف هست، مربوط به حضرت یعقوب و ناراحتی و گریه ایشون بر فرزندشون حضرت یوسف.
بله.
خب حضرت یعقوب میداند که فرزندش حضرت یوسف ولی خداست.
بله.
به عنوان ولی خدا او رو میشناسد. بین این همه فرزندی که داره، برای یک فرزند به صورت ویژه مایه گذاشته در زندگیش، اونم حضرت یوسف بوده، اونم به امر الهی بوده، اونم به خاطر اینکه او نبی خدا و ولی از اولیای الهی هست. خب حالا دچار فراق نسبت به این ولی خدا شده، یعنی حضرت یوسف رو نمیبیند.
بله.
اما چون پیامبر است میداند که او سالم است،
علم دارد. بله.
علم داره که او سالمه، مشکلی از دنیا نرفته، به شهادت نرسیده، فقط با حالا ظلم برادرانش فاصله پیدا کرده از حضرت یعقوب.
بله.
شروع میکنه برای ایشون گریه کردن. یک ساعت در روز عزاداری میکنه؟ نه. یک ساعت در هفته عزاداری میکنه؟ نه. صبر میکنه در طول سال بشه محرم، مثلا یک ماه محرم
تشدید بشه اون روز، مثلا
بله عزاداری بکنه؟ بازم نه. پس چیکار میکنه؟ همه ایام و همه شبانه روز در حال گریه و ناراحتی بر فرزندش حضرت یوسف هست. چقدر طول میکشه این گریه و عزاداری او؟ 6 ماهه؟ 1 ساله؟ 2 ساله؟ 5 ساله؟ 10 ساله؟ نه، 50 سال بر اساس روایات گریه میکنه. 50 سال فاصله و فراق بین یوسف و حضرت یعقوب و گریه حضرت یعقوب. و گریه هم گریه عادی نیست. ماها الان عزاداری به حساب بیننده از اون مشرف میشن، عزاداری میکنن، گریه میکنن، 5 دقیقه، 10 دقیقه، یه ربع نیم ساعت گریه میکنیم، عزاداری میکنیم، یه ساعت عزاداری میکنیم، خب بعدش هم خلاصه 2 مرتبه شرایط عادی زندگیمون و اینها
برمیگردیم به شرایط
و عادی. کسی هم شاید شما مطلقا تا حالا نشینده باشه، سراغ نداشته باشید که از گریه کردن بر سید الشهدا مثلا نابینا شده باشه یا جوری عزاداری کرده باشه که مثلا ناشنوا شده باشه. هیچی از اینا رو سراغ ندارید شما. بنابراین این مدل عزاداری ماست. اما حضرت یعقوب یه طوری عزاداری و گریه میکنه که قرآن کریم میفهمد و بیضت عیناه من الحزن، از گریه و اندو و گریه کردن انقدر گریه کرد که چشمای اون نابینا شد، جایی رو نمیدید، یعنی چشم خوش شد.
بله.
و نابینا شد.
بله.
شما اگه سراغ دارید اینجوری عزاداری کرده باشه معرفی کنید. ما که پیدا نکردیم که این چنین. بله. آدمی رو در عین حال میگه و هو کظیم. قرآن میفرماید که این حضرت یعقوب کظم غیظ میکرد خیلی، یعنی این مدل. و در عین حال میفرماید فصبر جمیل، بسیار صبور بود و صبر زیبایی داشت. این صبر زیبا خروجی ظاهریش اشک 50 ساله مستمر بر سید بر حضرت یوسف هست،
تا حد نابینا،
تا حد نابینا شدن. خب این قرآن الگوی ما، انبیا الگوی ما.
یه نفر
باز تو همین فضایی که بحث می‌کردیم گفتن که آقا شما داری خودتو با حضرت یعقوب مقایسه می‌کنی. گفتیم نه، ما اصلا طاقت 1 ساعت گریه حضرت یعقوب هم نداریم. ما گریه ای ما نمی‌کنیم. 5 دقیقه، 10 دقیقه یه اشکی بریزیم، بعدم برمیگردیم به زندگی عادیمون، بعدم مطمئنیم که خلاصه زندگیمون سر جاشه، نمیدونم چیز خاصی از دست ندادیم.
بله.
تازه موجب نشاط معنوی ما هم میشه.
بعد از اون اصلا ما بله. حالت شادی شعر
همون هم ما شرمنده ایم از سید الشهدا. بله. علیه السلام که اصلا ما چرا نشاط معنوی شرمنده شما هم که نشاط پیدا میکنیم. یعنی ما باید بمیریم از قصه سید الشهدا، ولی خب میریم عزاداری میکنیم. این لطف اهل بیت، لطف خدای متعال که در عوض اون به ما نشاط معنوی و اون سرحالی رو در واقع به ما عنایت میفرمایند. خب این یک آیه قرآن. اگر مرد عمل به قرآن هستیم، این عمل کردن به قرآن به این صورت.
احسنتون، خیلی ممنون و متشکر. واضح شد دیگه 3 تا مطلب، ولی یک توقف داشته باشیم با اجازهتون و یک میان برنامه ببینید و ان شاءالله مجددا خدمت شما برمیگردیم.
واقعیت دارم بر هوای
موکب و مشایه میمیرم برای پایین پای زریه با صفای عربابم
من زغر بعزاک و بچبر ثاک عاشق کربلاک قبت سماک من نیرف لواک یا مدبور من هوای موکب و مشایه میمیرم برای پایین پای زریه با صفای اربابم
یه سلام از راه دور
منو نزدیک میکنه به کربلا
یه روز آخر میمیرم توی روزه یه کربلا
توی روزه غریب کربلا تربتت شده مونسم کی به کربلا میرسم از خودت میدونی منو به حسین و منی قسم انتصر حياة الغرام اي عشق بدونك حرام كل نبض دليلي يصيح سيدي عليك السلام
شهر من كربلا دو تن كربلا ساکن کربلا یا ساکن کربلا
یا نور النشأة انت تبكيك كل عين صلى الله عليك مولاي يا حسين مولاي يا حسين
من کربلا روح و تن کربلا صلی الله علیه
یا ساکن کربلا یا ساکن کربلا
صلی الله علیه یا ابا عبدالله. خب عرض خیر مقدم مجدد و تسلیت دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، همچنان در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه مع امام منصور از شبکه جهانی حضرت ولی عصر و به کارشناسی جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر عباسی. خب جناب استاد، در بخش اول برنامه اشاره فرمودید به سه محور. ابتدا اینکه ما باید حق و باطل رو از هم بشناسیم، تشخیص بدیم که کدوم سمت حق بوده، کدوم سمت باطل بوده، کی ظالم بوده، کی مظلوم. مورد دوم این است که نسبتمون رو مشخص کنیم که اعلام بیزاری از ظالم باید باشه قاعدتاً. و مورد سوم این که حداقل عزاداری، اون قدر متیقن عزاداری باز هم از قرآن کریم چیه؟ و اشاره فرمودید به مورد حضرت یعقوب نسبت به حضرت یوسف علیه السلام که بالاخره آنقدر ایشان گریه کرد در فراق حضرت یوسف تا نابینا شد و بینایی خودش از دست داد. و بفرمایید همچنان در خدمت شما هستیم.
بله، نسبت به آیاتی که دعوت و حضرت یوسف و حضرت یعقوب بود، من دو سه تا آیه رو که پشت سر هم هست از سوره حضرت یوسف یه مروری داشته باشم. آیه 84، 85 و 86 خیلی درس آموز هست. در آیه 84 می‌فرماید که و تولا عنهم و قال یا اسفا علی یوسف و بیضت عیناه من الحزن فهو کظیم. اگر دوستان تصویر آیه رو هم بتونن روی مونیتور داشته باشن که در این حالت حضرت یعقوب از شدت حزن از اونها روی برگردان و گفت که وا اسفا بر فراق یوسف و از گریه غم چشمانش سفید شد و سوز هجران و داغ دل بنهفت. حالا این تیکه، این فهو کظیم، در حالی که حالت کظم غیظ داشتش و اون عصبانیت رو برملا نمی کرد. آیه بعد می فهمه قالو تلاه تفتع و تذکر و یوسف حتی تکون و حردن او تکون من الهالکین. به ملامت آمدن فرزندانش به حضرت یعقوب، گفتن که به خدا سوگند انقدر یوسف یوسف میکنی، انقدر ذکر او رو میگی، انقدر ناراحتی و قصه میخوری تا مریض بشی و یا اینکه از بین بری. خب حضرت یعقوب نگفتن که نه احتمال نداره مریض بشم، احتمال نداره مثلا از دنیا برم به خاطر این غم و قصه، بلکه گفتن قال انما اشکو بثی و حزنی الالله و اعلم من الله ما لا تعلمون. گفتن که من با خدا، با خدای متعال، فقط و فقط با خدای متعال غم خودم رو میگم، درد دل خودم رو میگم، یعنی کار عجیبی انجام نمیدم. من یه داغی دارم که داغ فراقه و در این داغ فراق دارم با خدای خودم مناجات میکنم، یعنی خلاف امر خدا در مناجات خودم عمل نمی کنم، در ناراحتی خودم عمل نمی کنم. همه حساب و کتاب من و مدل برخورد من با خدای متعال هستش و در محضر خدای متعال، و من از لطف خدای متعال چیزی می دانم که شما نمی دانید. خب این آیه، این دو سه تا آیه چی نشون میده؟ نشون میده که این کار کاملاً کار الهی بوده و امر الهی بوده که یک نبی خدا انجام داده، و وقتی هم حتی آمدن و او رو ملامتش کردن، سرزنشش کردن، او کاملا از کارش دفاع کرده و قرآن هم دفاع او رو داره با جدیت تایید میکنه و میپذیره که چنین کاری کار صحیحی هست.
یعنی نه تنها مشروع بوده، اصلا پسندیده بوده.
پسندیده بوده. این آیات درس آموز برای ما که خب اگر به قرآن بخوایم مراجعه بکنیم کاملا برای ما روشن میکنه مسئله گریه رو، که آقا گریه سنت قرآن هست، گریه در فراق، در فراق ولی خدا. گریه هم که ما برای سید الشهدا علیه السلام انجام میدیم این نیست که بگیم آقا ما یه امر شخصی داریم، یه گریه مثلا بین ما و امام حسین چیزی بوده،
صرفا عاطفی احساسی
بوده. و اینکه صرفا ما به خاطر، فقط به خاطر همین چهار تا ظلم انجام شده نسبت به سید الشهدا داریم اینو انجام میدیم، بلکه ظلم به عالم، بلکه نسبتی که ما با ولی خدا داریم، اینکه چرا یک امام معصوم، چرا یک ولی خدا حرفش در جامعه خودش شنیده نشد، چرا به خودشون اجازه دادن حد که حرمت بکنن، اینها مجموعه ای از اتفاقاتی هستش که ما به خاطرش باید محزون باشیم و گریان باشیم. مورد دیگه این که آقا میگن آقا شما باز این گریه کردن، داد زدن، مراسم گرفتن، در خیابان آمدن، اعلام کردن دائم این مسئله، باز خدای متعال در قرآن کریم اجازه به این کار داده و جایز دونسته. در آیه، در سوره نساء آیه 148 میفرماید که لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم و کان الله سمیعا علیما. میگه خدای متعال دوست نداره که افراد بدیهای دیگران رو ذکر بکنن، صداشون رو به اعلام بدیهای دیگران بلند بکنن، الا من ظلم، الا من ظلم، اون کسانی که بهشون ظلم اتفاق افتاده. اگه کسی بهش ظلم تو، که اتفاقا از این آیه در مستثنیات غیبت هم استفاده میکنه، یعنی میگن آقا غیبت حرامه،
بله.
یعنی یکی از مواردی که غیبت حرام نیست، بیان ظلم کسی هستش که به آدم ظلم کرده، من مظلوم واقع شدم، حالا میخوام برم اعاده حق بکنم، اگه میتونم برم پیش قاضی بگم، این دیگه غیبت نیست، میتونم پیش کسی بگم که اون میتونه وساطت بکنه، حق منو پس بگیره، این غیبت نیست، از مستثنیات غیبت هست. در جایی که واقعا شخص مورد ظلم قرار گرفته، بیان این ظلم به کسی که امکان تأثیر داره، امکان کمک داره و مسائل این چنینی. جالب این هستش که آیه نمیگن، نمیفرماید که خب اونایی که ظلمشون شده رو حالا اجازه دادم، نگن بهتر اجازه دادم، چون آیه با لا یحب الله شروع شده، طرف مقابل رو خدا دوست ندارد این کارو بکند اگر ظلمی اتفاق نیفتاده. همینطوری من بدیه یک کسی رو بگم، بدیه دیگران رو افشا بکنم، اما افشا کردن بدی کسی که ظلم کرده، اون هم ظلمی به وسعت تاریخ، ظلمی به وسعت امت اسلامی، ظلمی به وسعت انحراف کلی در امت اسلامی، و بلکه بشریت انجام داده، این رو نه تنها اجازه میدهد بلکه میفهمد دوست دارم. یعنی اگه مفهوم گیری کنیم از آیه، اون طرفش لا یحب الله، این طرفش یحب الله، خدا دوست ندارد که گناه دیگران و بدی های دیگران فاش بشود. الا من ظلم، یعنی اگر من ظلم بود خدا دوست دارد. در واقع بیان بدی های لشکر یزید، بدی های لشکر معاویه، ظلم هایی که اینها در حق سید الشهدا علیه السلام و اصحاب ایشون انجام دادن، ظلم هایی که معاویه در حق لشکر امام مجتبی علیه السلام و در بر علیه ایشون انجام دادن، نه تنها اجازه دارد بلکه خدا دوست دارد و پسندیده است که این کار رو انجام دهد. خب این آیه هم ما رو به این طرف رهنمود می‌سازه. بنابراین حداقل اشک و گریه با همین آیات قرآن ثابت میشه. بیشتر از این چی؟ یعنی وظیفه یک مسلمان چیه؟ وظیفه یک مسلمان اینه که عزاداری کنه، گریه کنه.
بله.
این محبتش به امام حسین اینطوری نشون میده. آقای گفت آقا من میرم قرآن میخونم، گریه عزاداری نمی کنم، قرآن میخونم برای امام حسین. گفت آقا قرآن میخونی باز نفی این مسئله نیست. همونطوری که یک بزرگوار پیامک فرستاده بود که خب ما برای چی اینقدر عزاداری کنیم؟ امام حسین جاش تو بهشته، ما برای چی اینقدر عزاداری کنیم؟ باید بریم راه امام حسین رو پیدا کنیم. گفتم ببینید این یه مغالطه‌ای درش نهفته است.
بله.
که من مغالطه رو با این مثال عرض می‌کنم.
بعضی‌ها این رو میگن که اصلا بله. چرا ما محزون باشیم؟ اصلا باید شاد باشیم، اصلا ابراز شادی کنیم.
ابراز شادی کنیم یا نه؟ اگه ابراز شادی هم نمی‌کنیم، حداقل اینکه آقا ما برای چی عزاداری کنیم؟ بریم راه امام حسین. آقا امام حسین مثلا به فقرا کمک می‌کرده، شما برو مثلا عاشورا، برو به فقرا فقط کمک کن. عزاداری نکن، عزاداری سودی نداره. بله. منفعتی نداره. ما میگیم ببینید یه مغالطه تو این مطلب هست، اونم این که با به یه مثال عرض میکنم برای قرآن کریم. آقا قرآن کریم ما باید به قرآن کریم عمل بکنیم یا نکنیم؟
بله.
میگن بله باید به قرآن عمل کنیم. خیلی خوب، حالا خوندن قرآن چی؟ ماه رمضان گفته قرآن بخوانید، گفته در قرآن کریم برای همه سال بوده و رتل القرآن ترتیلا، قرآن بخونید. بعد میگه آقا قرآن، ما اینطور بگیم دیگه، آقا قرآن خوندن نداره، عمل کردن داره. آه. تو چرا میری یه جز قرآن میخونی؟ یه آیه رو عمل کن،
کفایت
میکنه. ببین مغالطش اینجا هستش.
بله.
که مسئولیت های مختلف ما رو میاد میگه آقا اون مسئولیت رو ولش کن، این مسئولیت رو انجام، در حالی که این مسئولیت ها انجامش قابل جمعه. مثل اینکه به یکی بگن که آقا شما چرا میری به مادرت خدمت میکنی؟ مگه فرزند نداری؟ یا آره. مگه تو مسئولیت نسبت اون به آره؟ خیلی خوب، تو همون برو به فرزندای خودت برس، کفایت میکنه دیگه. به مادرت رسیدگی نکن، به پدرت رسیدگی نکن. یه آقا این دوتا مسئولیت مقابل هم نیست، انتخابی نیست که اینو انتخاب میکنم اینو رد میکنم، یکیشو انجام دادم کفایت از اون یکی میکنه. نه تنها تضاد نداره بلکه یکی از اون یکی کفایت نمیکنه. شما بهترین پدر برای فرزندانت باشی، اگر نتونی حقتون حق پدر مادر رو رعایت بکنی، شما آقا والدین میشی، شما مسئولیت پیدا میکنی، شما و در واقع عذر پیدا میکنی و مؤاخذه خواهی شد. خب اینجا هم همین هستش. عزاداری بر سید الشهدا با تبعیت از سید الشهدا دو تا چیزی نیستش که اون یکی از اون یکی کفایت بکنه. یعنی اگه شما تبعیت کردی دیگه نیازی به اون نباشه، یا تضاد داشته باشه، یا باید تبعیت کنی یا عزاداری کنی. نه، هم شما تبعیت کن هم شما عزاداری کن. و اینجا یه مثال زدم براشون، گفتم مگه حضرت حمزه سید الشهدا وقتی که از دون به شهادت رسیدن در جنگ احد،
بله،
مگه ایشون بهشتی نشدن؟
قطعاً.
بله بهشتی شدن. خب ما وظیفمون چیه؟ وظیفمون مگه این نیست که راه حضرت حمزه رو ادامه بدیم، که اون به اصطلاح عزاداری رو، یعنی راه حضرت حمزه رو ادامه بدیم، بجنگیم با دشمنان، مقابله کنیم؟ بله. پس چرا پیامبر گرامی اسلام میفرمایند که لکن حمزه لا بواکی الله، حمزه من گریه کن نداره،
سیره پیامبر،
عموی من گریه کن نداره؟ نگفتن عموی من پیرو راه نداره، راه رو ندارد،
یا گریه نکنید،
یا گریه نکنید، برید دم راه،
برید بجنگید، برید ادامه جنگ رو ادامه بدید.
حضرت فرمودن لکن حمزه لا بواکی الله، که یکی از انصار میگه که این در، اگه دوستان تصویر مونیتور رو لطف کنن، المستدرک علی الصحیحین حاکم نیشابوری المستدرک علی سعین حاکم نشابوری با تلخیص ذهبی جلد اول دارالمعرفه بیروت لبنان. من دوستان اتاق فرما تصویر مونیتور رو اگه بتونن داشته باشن ممنون میشم. این در المستدرک علی صحیحین جلد اول با تلخیص ذهبی اینجا روایت رو نقل کرده از انس ابن مالک، میگه فلما رجع رسول الله من احد سمع النساء الانصار یبکین، شنید که زنای انصار دارن گریه میکنن برای شهداشون. فقال لکن حمزه لا بواکی الله، حمزه گریه کن نداره، یعنی جمشید گریه کنید دیگه، حمزه گریه کن نداره خبر نیستش که حمزه گریه کن نداره. خب تموش شد، شنیدیم از پیغمبر گفت حمزه. بلا فاصله افراد متوجه شدن، فبلغ ذالک نساء الانصار، این رسید به زنان، فبکین لحمزه، فنام رسول ثم استيقظ و هن یبکین، فقال، آمدن آقا رسول در خواب بودن بیدار شدن دیدن دارن برای حضرت حمزه گریه میکنن آروم شدن. بنابراین دستور به چی دارن میدن؟ دستور به عزاداری برای حضرت حمزه میدن. و افراد هم سریع متوجه، تا گفتن حمزه گریه کن نداره، افراد متوجه شدن که آقا باید برن سراغ گریه کردن برای گریه دستور پیغمبر. خب این دستور و جالبه، میگه هازا صحیح حدیثون صحیح علا شرط مسلم ولم یخرجا، شرط صحیح مسلمو داره، یعنی میتونست مسلم اینو نکنه ولی نقل نکرد. و هو اشهر حدیث بالمدینه فان نساء المدینه لا یندبن موتاهن حتی یندبن حمزه و الى یومنا هازا. یعنی میگه تا به امروز که چند قرن گذشته همچنان زنان مدینه وقتی یکی از دست میدن برای حضرت حمزه گریه میکنن.
سنت شده برای حمزه،
سنت شده برای حضرت حمزه گریه میکنن. این دیگه سه روز در دایره سه روز و همون لحظه که فوت کرده اینا نیست، ادامه دار به امر پیامبر.
دقیقاً همین چیزی که سنت برای ما شده الان برای حضرت سید الشهدا در هر عزاداری گریه میکنیم در هر مصیبتی.
بله
فبکل الحسین، این
دقیقاً همین هستش که در مراسم ختم و مجالس اونامون این رو
ذکر حضرت سید الشهدا.
بنابراین ببینید این حرف حرف بسیار سطح پایینیه یا مغالطه است که راحت میگه که خب شما ما میریم دنبال عمل کردن به سنت امام حسین، به دستورات امام حسین، تبعیت از امام حسین، منافاتی نداره.
این جور باشه که دیگه
اصلا شما تا ابراز دید محبت نکنی و نیفتی تو وادی محبت سید الشهدا مطیع هم نمیتونی باشی. اصلا دستورات امام حسین اهل بیت کجا گفته میشه غیر از مجلس امام حسین؟ شما کجا یعنی واقعا اینطور هستن همه افراد که برن مثلا در طول سال کتاب بخونن 500 صفحه‌ای تحقیق کنن چی بکنن که بعد ببینن که دستورات اهل بیت تو همین جا هست. جالبه مورد دیگر در مسند احمد این دستورات که تمام دونه دونه عزاداریای ما، مدلای عزاداریای ما تو منابع اهل سنت اومده. مسند احمد جلد 18 چاپ دارالحدیث قاهره با تحقیق حمزه احمد از زین، میگه صفحه 558 خبر شهادت حضرت جعفر رو برای پیامبر آوردن.
بله.
پیامبر خوب چی گفته باشن؟ پاشید برید به سنت مثلا جعفر عمل کنید یا تابع او باشید، ببینید او چی کار میکرد، شما هم همون کنید. حضرت فرمودن قومی البسی صوب الحداد، بلند شید برید لباس مشکی بپوشید.
لباس عزاداری.
خب ببینید لباس مشکی لباس عزاداری برای بزرگان دین هست، از این احترام متوجه میشن همه، از این جایگاه و اهمیت متوجه میشن. پیامبر میخواد جعفر رو در چشم اینها بزرگ کنه، متوجه مقامات جعفر بشن، جعفر طیار بشن، میگه برید لباس مشکی بپوشید. سه بار این رو گفتن، البسی صوب الحدا سلاسن ثم اسنعی ماشد، یا قومی البسی صبح الحدا سلاسن، سه روز لباس مشکی بپوشید، بعدش هم نه در بیارید، بعدش اسنعی ماشد، هر کاری دوست دارید بکنید. یعنی اگه کسی هم خواست ادامه بده این حالت رو بعد از سه روز هم اجازه داره ادامه بده. یا سه بار گفتن یا سه روز فهمودن که سه روز این کار رو انجام بدید. این سنت پیامبره، لباس مشکی. آقا ما توی زمانی که عزیزی رو از دست میدهیم محزونیم لباس رنگی میپوشیم؟ نه. خب برای سید الشهدا باید همین باشه. این دیگه شیعه و سنی نداره.
بله.
اگه هر کاری که منافات یه آقای اومد گفتش که آقا من مثلا مادر خودم از دنیا بره سه روز که گذشت روز چهارم مراسم عروسی میگیرم، خب مبارکت باشه. چی بگیم دیگه؟ اگه واقعا اینطور حرمت مادرت رو نگه میداری، بعد و تازه مادر شما، مادر من، پدر شما، پدر من چه ربطی داره به سید الشهدا؟
بله شما
او کجا و او کجا؟
بله.
اصلا قابل مقایسه نیست. هزاران ما میگیم به ابی انت و امی، به ابی انتون و امی، هزاران هزار
پدر
و مادر من و دیگران و دیگران فدای سید الشهدا علیه السلام، فدای قنداقه حضرت علی اصغر سید الشهدا. بعد شما میگه آقا من اگه مادر، خب این اگه من اگه معرفت اگر برای ندیدن حضرت به آقای موزون الابدین فهمید، آقا چرا اینقدر گریه میکنید؟ 20 خورده ای سال شما دارید همینطور گریه میکنید، گریه میکنید، آب گوارا میدیدن گریه میکردن، طفل شیرخوار میدیدن گریه میکردن، هر خلاصه ذبح قربانی و گوسفند میدیدن گریه میکردن. حضرت فرمودن بابا یعقوب یوسف یه بچه از او که حالا ولی خدا بود، یکی از فرزندانش از او دور شد، میدونه زنده است، میدونه سالمه، ختم نیفتاده بهش، هیچ، سالمه سالمه. 50 سال شبانه روز گریه کرد در حالی که من جلوی چشمای من 18 تا از نزدیکان من رو سر از بدن جدا کردن، جنایت کردن، چه کردن چه کردن. خب اگه جا داره برای یک یوسف یعقوب 50 سال شبانه روز گریه کنه، بعد وقت مثلا ما 10 روز محرم دهه اول یا 1 ماه محرم یا 2 ماه محرم و سفر میخوایم عزاداری کنیم، عزاداری میکنیم که زندگیمون هم خراب نمیشه. تازه
بله.
یه تاسو عاشورا ما داریم تعطیل میکنیم، بقیهش سر کارمون رو داریم میریم چه میگه، وقتی میذاریم. خوشا به حال اون کسی که وقت بیشتر میذاره، خوشا به حال اون کسی که
زندگیش اصلا وقت میکنه،
وقت میکنه برای امام حسین. ولی عموم آدما مگه بله. چقدر قرار مایه بذارن؟ فردای عاشورا آدم میرن دنبال زندگیشون، 2 روز بعد میرن دنبال زندگیشون دیگه. حالا اگه 10 روز هم تازه برفرض که نه اینطور نیست، بازم یه مقدار کمیه. خب اگه اینم بگیم آقا نه من اگه مادر خودم بود 4 روز بعدش به قول معروف میرفتم عروسی برگزار میکردم، خب این کمی معرفت هست. این باز یکی از وظایف که آمدن مطرح کردن و آمدن انجام دادن در رابطه با زدن به اصطلاح صورت، لطم زدن، سینه زدن و اتفاقات اینچنینی، باز ما شاهد این هستیم که در منابع اهل سنت با سند معتبر زنان صحابه این کار رو انجام میدادن. و اگه بخواد اینا نمیدونم حرام باشه، بدعت باشه، چه باشه، باید اولین بار سراغ اونها برن و اونها رو بیان بکنن. در کتاب ارواع القلیل فی تخریج احادیث منار السبیل، آقای ناصرالدین البانی، جلد 7 صفحه 86، از عایشه روایت رو نقل کرده: مات رسول الله بین سحری و نحری و فی دولتی لم اظلم فیه احدا. آقای رسول الله از دنیا رفتن، در زمان نوبت من بود، پیامبر پیش من بودن. فمن صفحی و حداثت سنی، از صفیح بودن و کم سن و سال بودن من، این که آقا رسول الله قبض روح شدن در دامن من، روی پای من. ثم وضعت رأسه علاوه سادم، من سر حضرت رو بلند کردم گذاشتم روی بالش. این از صفحی و حداثت سنیش مربوط به این هست که آقا من سر پیامبر رو پای آدم باشه، آدم بلند کنه بذاره رو بالش، بلند شه کار دیگه ای انجام بده. اما چی کار کردم؟ و قمت و اندبو مع النساء و اضرب وجهی، بلند شدم. حالا اندبو داره، التمو داره، بلند شدم همراه با زنان، عزاداری کردم، سینه زنی کردم و بر صورت هم زدم. این همراه با زنان یعنی زنهای دیگه که مشغول عزاداری بودن، داشتن سینه زنی میکردن، عزاداری میکردن، بر سر و صورت میزدن در عزای پیامبر، منم بلند شدم به اصطلاح همراهی کردم با اینها و این رو انجام دادم. این رو میگه و قلت و اسنادهو حسن، سند این رو تصحیح کرده آقای ناصرالدین البانی. دیگران مثل ابو یعلا هم در مسند ابو یعلای موسلی جلد 8 صفحه 63 آورده و میگه و قمت التدم مع النساء و اضرب وجهی، که التدم رو گفته که و الالتدام ضرب النساء وجوههن فی النیاحه، زدن زنان بر صورتشون در نوح خانی و در عزاداری، این میشه التدام. سند رو هم به اصطلاح گفته و هازا اسناد صحیح، سند روایت هم در پاورقی گفته شده که صحیح هست. در باز مسند احمد این روایت آمده، در مسند احمد این روایت آمده جلد 18 صفحه 199. باز با تصحیح حمزه احمد از زین هست که باز اینجا میگه اسناده هو صحیح، سند روایت رو تصحیح میکنه. پس ببینید وظیفه یک مسلمان اگه قراره از قرآن گرفته بشه، بله، از سنت پیامبر گرفته بشه، بله، از رفتار صحابه، سیره صحابه، اون که آقایون اهل سنت معتبر میدانن، مقیدن بهش گرفته بشه، اینه. از کجا موارد دیگر رو شما آوردید؟ از کجا خلاف این رو آوردید؟
من اشو از کجا آوردید؟
خب بفهمید ما استفاده کنیم. واقعا نمیشه این مدلی که ما با میل خودمون، با نظر شخصی خودمون، با همینطوری رو هوا بیاییم خلاصه یک رفتاری رو انجام بدیم. یا آقا من دوست دارم عروسی بگیرم، اون میگه آقا من دوست دارم لباس رنگی بپوشم، اون میگه آقا من دوست دارم عزاداری قرآن بخونم. آقا قرآن خوندن همیشه خوبه، بله، ما هم قرآن گفتش آقا شما روزه بگیرید برای امام حسین. اونم اتفاقا روزه هم میگیریم، روز اول محرم امام رضا علیه السلام در روایتشون به ریان ابن شبیب فرمودن که شما روز اول محرم روزه بگیر. چرا روز عاشورایی که نهی شده بریم روزه بگیریم؟ روز رو دقیقاً بره. همون روز رو، بله، روزهای دیگه، دوشنبه در ماه محرم میفته، دوشنبه اول ماه محرم اشکال نداره روزه بگیر، پنجشنبه میفته مثلا روزه بگیر، ولی روز عاشورا
نهی شده.
این روز عاشورا نهی شده، شما همه چی رو ول میکنید، میگید آقا فقط روزه، یا همه چی رو میگید آقا فقط قرآن. خب قرآنی که بگید آقا معلوم نباشه این قرآن رو برای چی دارید میخونید؟ بله قرآن بخونید برای امام حسین، اما قرآن رو اول یه مجلس عزاداری بخونید. لذا ملزم هستن همه مسلمان ها که اون مودت فی القربای خودشون رو در نسبت به امام حسین در عزاداری نشون بدن، در ماتم زده بودن، در اندوکیون. حالا یه مدل عزاداری رو نمیپسندی، شما نپسند،
اون کار انجام نکنی، کار دیگری بکن.
بله. چرا شما همه چی ول کردیم یه اشکال به یک مدل عزاداری فقط میخوای بگیری؟ شما اون مدلی که میپسندی، اون مدلی که حداقلش گریه هست، حداقلش سینه زنی هست،
بله،
عشق هست، ماتم هست، لباس مشکی، اون شما انجام بده، اون بقیه موردها بماند.
در حقیقت میتونیم چوری نتیجه بگیریم که اینها یک سری آیین‌هایی بوده، یک سری رسومی بوده که بعد از اسلام هم مخالفتی باش نشد، این آیین‌ها ادامه پیدا کرد، این سنت‌های عزاداری، سنت‌های گریه، لطم کردن، اینها رو اسلام باش مخالفتی نکرد.
بله، فقط با یک مورد مخالفت شد که مربوط به عزاء الجاهلیه بودش، اونم مخالفت کردن با امر خدای متعال،
بله،
یا ابراز گلایه کردن از مقدرات خدای متعال،
بله،
در حالی که کسی این کار رو انجام نمیده. آقا رسول الله فرمودن در وفات فرزندشون جناب ابراهیم گریه میکردن، بله، یکی از افراد آمد به اصطلاح صحابه آمد گفتش که یا رسول الله گریه میکنی شما؟ گفتم بله. القلب یحزن والعین تدمع، خیلی جالب، حضرت به یه امر فطری اشاره کردن،
دقیقا،
که قلب محزون میشه، چشم گریان میشه، خیلی عادیه. اتفاقا اگر کسی قلبش محزون شد به زور جلو خودش رو نگه داشت، چشمش گریان، این بیمار میشه،
بله،
این مشکل پیدا، این قساوت پیدا میکنه. شما اگر این عاطفه رو نداشتید، من توی جلسه ای گفتم لطف خدای متعال، لطف خدای متعال در مذهبی هستیم که هم از عقلانیت در اعلای مطلبه،
بله،
هم در احساس و عاطفه در اعلای مطلبه،
بله،
یعنی کسی که مرد بزرگسال 50 60 ساله با نمیدونم حالا مقام داره، مسئولیت داره، مقام معنوی داره، غیره، میشینه مثل مادر بچه مرده زار میزنه برای 3 ساله ابی عبدالله، برای 6 ماهه ابی عبدالله، برای مصیبت حضرت علی اکبر، این یعنی خیلی رقیق قلبش،
بله،
این رقت قلب رو شما در این مذهبی پیدا میکنید که به سنت پیامبر عمل میکنه، پیامبر در سن بالای 50 60 ساله برای فرزند چند سالشون از دست دادن نشسته داره گریه میکنه، اعتراض هم میکنه، میگه آقا من نمیگم به خودت خدا چرا اینو از من گرفتی، ولی من انسانم و محزون میشم نسبت به از دست دادن فراق فرزندم. این هیچ اشکالی هم نداره، مورد تایید اسلام هم هست.
احسنتم، خیلی عالی، متشکرم، ممنونم. مجددا یک میان برنامه ببینیم و خدمت شما برمیگردیم با بخش سوم برنامه.
یتیم ما شرم تو مال عقل فن کرونی قیامت به خدا تو قلبمونی، او سمعتم به قریب او شهید فندگونی. الهی فدای اون نوای خونی، همه دنیا تو چشمای ترت بود، همه دابی که بستن رود مهر مادرت بود، آبی که بستن رود مهر مادرت بود. نمیخوام به نوکری فقط عادت بکنم، نمیخوام به کربلا حسین خونه آخرته، خاک کربلا حسین خونه آخرته. روزه باز واسه ما گریه مادرته، گریه مادرته. و انا سبت الذی من غیر جرم قتلونی، آره این شده شبا به مهربونی و به جرد خیل بادر قتل آمدن سهگونی. چه خوبه وقتی خودت روزه میخونی، درست همون جا که صحبت سرت بود، درست همون جا که صحبت سرت بود. آقا فقط فکرت پیش خواهرت بود، آقا فقط فکرت پیش دخترت بود. این از همه سنگین تر، باور کن، درست همون جا که صحبت سرت بود. آقا فقط فکرت پیش همسرت بود. نمیخوام به نوکری فقط عادت بکنم، نمیخوام به نوکری
خدا نکنه عادتمون بشه فقط.
الهی آتش بیا که بمیره نوکره، الهی آتش بیا.
انشالله منم با لب تشنه سرمو از تنش جدا کنم برا تو حسین.
الهی آتش بیا که بمیره نوکره، سر سوزنی آتش نرسه به اسفره، سر سوزنی آتش همسره. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، شنیدم میخواستی که آب برسونی، حیف از دست غیل طفلی فابو ان یرحمونی.
هر کاری کردی که شد من دلمونی،
همش توی گوشم
ناله ربابه میونه این شب ها حال من خرابه.
اذا شئت النجات فزر حسینا لکی تلقى الاله قریر عینی فإن النار لا تمس جسما عليه قبار زوار الحسين. اللهم ارزقنا زيارة الحسين وشفاعته في الدنيا والآخرة. عرض تسلیت مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، همچنان در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه مع امام منصور به کارشناسی جناب استاد عباسی. خب جناب استاد، تا اینجای برنامه در حقیقت در دو بخش قبلی اشاره فرمودید به مبانی که ما داریم از قرآن کریم و سنت، یعنی مبانی عزاداری ما کاملا مشخصه، هم از قرآن کریم هم از سنت نبوی، و بفهمید همچنان در خدمت هستیم.
بله، دقت میکردم در اسناد و مطالب و این نکته مهم و جالبی است که خود علمای اهل سنت هم کسانی از بینشون بودن که به این نکته توجه کردن که وظیفه‌ای دارن در مقابل این ماجرا، و اون وظیفه خواندن روزه سیدالشهدا، بیان حقایق در رابطه با کربلا هست. اما همینجا اعلام میکنیم که انشاءالله آقایون علمای اهل سنت در ایران و دیگر کشورها در دوران ما هم به این وظیفه عمل بکنن. در ایام ماه محرم اگر اون ماجرای عزاداری رو از ما میپذیرند که عزاداری داشته باشن بر اساس قرآن و روایات که منابع رو عرض کردیم، اما باز کمتر از این که البته در این حال باز هم قصور و تقصیر هست، اما لااقل بیان آنچه که بر امام حسین علیه السلام اتفاق افتاده، یعنی این نباشه که جوان اهل سنت هیچ در رابطه با قیام سیدالشهدا علیه السلام ندونه و اطلاع نداشته باشه. و متاسفانه بعضی اوقات میشنویم که حتی توصیه اکید میشه و در این ایام تلویزیون هم تماشا نکنید، که
گوش ندهید نبینید
که بله نکنه یه وقتی مطالب، و این خیلی بد هست. و ما بعضی از علمای اهل سنت رو در گذشته دیدیم که کسانی بودن که اینها اومدن روزه خونی کردن، آمدن برای مردم حقایق رو بیان کردن، نکاتی رو گفتن. و من میخوام یه اشاره هم به این داشته باشم که ببینیم اگر ما داریم مبنای قرآن و روایات رو میگیم، اگر کسی اون ملاحظات خاص مذهبی رو در نظر نگرفته از اهل سنت، او هم آمده به این مطلب عمل کرده. در کتاب التبصره آقای ابوالفرج ابن الجوزی متوفای 597 هجری قمری، جلد دوم، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان، اینجا نقل میکنه بیان عزاداری رو و بیان در واقع روایات و مطالبی رو داره که مربوط به عزای سیدالشهدا علیه السلام هست. یکی ماجرایی که در روز بدر اتفاق افتاد به عنوان مصیبت بر جناب عباس، ایشون ادامه میگه فکیف لو سمع انین الحسین، اگر صدای خلاص ناله سیدالشهدا علیه السلام رو پیغمبر بشنوه اون وقت چه خواهد کرد و چه میکرد اگر میشنید. و بعد ماجرایی رو نقل میکنه که لما اسلم وحشی که قاتل حضرت حمزه علیه السلام بود، وقتی که مسلمان شد حضرت فرمودن غیب وجهک عنی، چهرتو از من بپوشون، یعنی برو نبینم، جلو چش من نیا. هازا والله والمسلم لا یؤاخذ بما کان فی الکفر، این تازه در حالیه که به خدا قسم مسلمون رو در حالی که در حالت کفر بوده کاری انجام داده، مؤاخذش به خاطر اون نمیکنن. یعنی پیغمبر مؤاخذش نکرد تازه به خاطر اون، ولی تحمل دیدن قاتل حضرت حمزه رو نداشت، ولو اینکه این مسلمان شده، ولو اینکه اون گناهی که انجام داده واقعا توبه کرده باشه، گناهش بخشیده شده، ولی حضرت گفتن نمیتونم ببینمت. بعد میفرماید که فکیف یقدر الرسول الیبصر من قتل الحسین، چجوری سید آقا رسول الله میخواد میتونه تحمل بکنه ببینه قاتلان حضرت سیدالشهدا علیه السلام رو. این مطلبی که بیان کردم. باز میگه نبع الماء من بین اصابع جده فما سقوه منه قطرتن، آب از بین انگشتان جد او میجوشید و مردم استفاده میکردن اما یک قطره آب به او ندادن و منع کردن. کان الرسول من حب الحسین یقبل شفتیه، لبهای سید الشهدا را آقا رسول الله میبوسید از محبت و یحمله کثیرا علی عاتقه، فراوان میشد که او رو رو شانه خودش سوار میکرد. و لما مشا طفلن بین یدین منبر نزل الی فلو رعاه ملغا علی احد جانبیه و سیوف تأخذه و الاعداء حوالی و الخیل قد وطعت صدره و مشت علی یدیه. چجور پیغمبر میخواد تحمل بکنه و چطور براش قابل تحمل هست که دشمنان دور فرزندش حسین رو بگیرن و سینه او رو بکوبن و جنایت هایی که مرتکب شدند رو مرتکب بشن. مورد دیگه در البدایت و نهایه نقل شده، آقای ابن کثیر دمشقی متوفای 774 در جلد 17 چاپ دار هجر روایت رو مطلبی رو نقل کرده که میگه صفحه 344 که میگه وقت سئل یوم عاشورا زمن الملک ناصر صاحب حلب ان یذکر للناس شیئا من مقتل الحسین، از یکی از علما درخواست گردید در زمان ملک ناصر که حاکم حلب بود که بالای منبر بره و برای مردم که ظاهرا این اونطوری که تو ذهنم هست سبت ابن الجوزی باشه که بالای منبر بره و روزه بخونه از مقتل امام حسین علیه السلام بگه. فسعد المنبر و جلس طویلا لا یتکلم، یه مدت طولانی نشست هیچی نگفت بالای منبر. ثم وضع المنديل على وجهه و بکا، این دستمال رو بر صورت گرفت گریه کرد. ثم انشا یقول و هو یبکی شدیدن، شروع کرد انشاء شعر گفتن در حالی که داشت به اصطلاح گریه میکرد. چی گفت؟ ویل لمن شفعاؤه خصماؤه و سور فی نشر الخلائق ینفخو، در روزی که در سور دمیده میشه و خلائق به صحرای قیامت میان، وای به حال کسی که شفیعان او دشمنان او باشه. قرار پیغمبر شفاعت کنه، بله. این رو اونجا دشمنی کرده با دو پیغمبر و اهل بیت پیغمبر، قرار امیرالمومنین به اصطلاح شفاعتش بکنه اما او با امیرالمومنین و با امام حسین دشمنی کرده، قرار حضرت زهرا شفاعت بکنه اما او با فرزند او و سبط او دشمنی کرده. و بعد در بیت دوم گفت لابد ان ترد القیامت فاطمه و قمیصها بدم الحسین ملتخو، بالاخره در روز قیامت حضرت زهرا سلام الله علیها به صحرای بحشر خواهد آمد و قمیصها بدم الحسین ملتخو و لباس او و پیراهن او با خون سید الشهدا علیه السلام آغشته است، که اینم حالا ذوق خوبی داشته و برگرفته این ماجرا برگرفته از روایات دقیق و صحیح است که زهرای مرضیه سلام الله علیها با سر بریده سید الشهدا علیه السلام وارد صحرای محشر میشن، گریه میکنن جانسوز که همه اهل محشر به گریه میفتن و بعد بنای بر این میشه که عزاداران فرزند سید الشهدا رو همراه با خودش به بهشت ببره و اونقدر در روایت میگه اونقدر جدا میکنه از اهل محشر که اینطور گمان میشه که الان ممکنه همه اهل محشر رو حضرت زهرا با خودش به بهشت ببره، این مقدار از افراد رو همراه با خودشون میکنن. بعد میگه این عالم از منبر پایین آمد، ثم نزل عن المنبر و هو یبکی و سعد الى الصالحیه و هو یبکی کذالک رحمه الله، این از منبر پایین اومد در حال گریه و مردم گریه و اصلا منقلب شدن و مجلس در واقع به این شکل به هم ریخت. این هم عرضم خدمتتون که باز یکی از اون مواردی که گریه و عزاداری از جانب اینها اتفاق افتاده. و نکته جالب این که روایتی رو خود اهل سنت آمدن نقل کردن و اون هم باز از بزرگان اهل سنت آمده نقل کرده نسبت به ارزش گریه بر سید الشهدا علیه السلام. شما میگیم آقا حداقل وظیفه مسلمانی، واقعا این حداقل رو انجام دادن. ببینید عزیزان اهل سنت، کسانی که برنامه ما رو ملاحظه میکنید، واقعا محضر شما عرض میکنیم که نگران باید بود برای قیامت. همه ما باید نگران باشیم. اگر این دوران زندگی گذشت و روز قیامت شد و ما رو مؤاخذه کردند، ما رو به پای حساب و کتاب آوردند که شما چه کردید برای سبت پیغمبر، چه وظیفه ای انجام دادید، چه وظیفه ای رو خودتون بر خودتون تحمیل کردید در اتاق سبت پیامبر. میشه مگر ایام شهادت سید الشهدا باشد حتی غیر مسلمون هایی عزاداری برای سید الشهدا بکنن و اون وقت شما به عنوان امت پیغمبر هیچ کاری انجام ندید، هیچ واکنشی نشون ندید، هیچ ناراحتی پیدا نکنید؟ این روایت رو بزرگ مذهب حنبلی امام حنابله آقای احمد ابن حنبل نقل کرده در فضائل خودش. دقت کنیم به این روایات. در جلد اول کتاب فضائل الصحابه احمد ابن حنبل صفحه 840 روایت آغاز میشه. صفحه 841 روایت این هست که میگه چی؟ میگه کان حسین ابن علی یقول من دمعت عیناه فینا دمعتن او قطرت عیناه فینا قطرتن اسواه الله عز و جل الجنه. امام حسین علیه السلام فرمودن، این با سند در فضائل الصحابه آقای احمد ابن حنبل، که اگر کسی بگرید برای ما عشق او جاری بشه یا یک قطره در عزای ما و ناراحتی برای ما چشمش عشق ببارد، اسواه الله عز و جل الجنه، خدای متعال او رو وارد بهشت خواهد کرد، این شخص بهشتی خواهد بود، از اهل جنت خواهد بود. خب ببینید این روایت رو ما نقل نکردیم، اصول کافی نقل نکرده، نمیدونم تهذیب الاحکام نقل نکرده. این روایت در کتاب فضائل الصحابه آمده که باز در چاپ‌های دیگر، یعنی در انواع و اقسام چاپ‌ها آمده. این در چاپ دیگرش مرکز و بحث العلمی جامعه ام القری مکه، کتاب فضائل الصحابه جلد اول صفحه 675، باز دقیقاً همین روایت اونجا نقل شده و موجود هست. این ارزش اشک و گریه و ماتم بر سید الشهدا علیه السلام هستش. لذا حقیقتاً فاصله گرفتن از اهل بیت علیهم السلام، وقتی که ما نمیشنویم، وقتی که ما نمیدونیم، وقتی که ما در روزه و در مصیبت و در برنامه شرکت نمی کنیم، حقیقتاً فاصله گرفتن از اهل بیت علیهم السلام هست، فاصله گرفتن از سیدا شباب اهل الجنه هست. خب نمیشه که ما فقط در کتاب ها هی آورده باشیم که آقا بله اینها این ویژگی رو دارن، اینها اهل بهشت هستن، اینها مورد احترام پیغمبر هستن. خب در کل عالم وقتی ما این بی‌تفاوتی رو نسبت به سید الشهدا علیه السلام داشته باشیم که آقا اهل عزاداری نباشیم، در مجالس شرکت نکنیم، اشک و ماتم و اندوهی نداشته باشیم، وقایع به این مهمی صدر اسلام رو بیان نکنیم و ذکر نکنیم، واقعا برداشت بقیه افراد نسبت به ما چه خواهد بود؟ یعنی یک غیر مسلم وقتی میفهمه آقا اینا یه بزرگی دارن که این مقدار. خیلی جالب هست اون زمانی که روایتی نقل شده، زمانی که در اون مجلس یزید سر بریده ابو عبدالله الحسین بود و در تشت گذاشته بودن، تشت طلا، و بعد اسرا اونجا بودن و اینها، یک نفری از اطرافیان به اصطلاح یزید، حالا مهمان بود، غریبه بود، مسیحی بود، وقتی که پرسید و متوجه شد که سر بریده متعلق به فرزند پیغمبره، نه یک مثلا تاقی و یاقی و نمیدونم اینهایی باشه، برگشت رو به یزید که وای بر تو ای یزید، ما یک اثری از مربوط به اون چهار پای مربوط به حضرت عیسی، اولاغ مربوط به حضرت عیسی، یک ناخونی از پای او، یک تکه‌ای از او به اصطلاح موجود هست، این در یکی از مهمترین کلیساهای ما، در اون کلیسا ما این رو در یک ظرف ویژه‌ای نگهداری می‌کنیم در محراب کلیسا. بعد هر سال یک بار بزرگان ما از مناطق مختلف جمع میشن، این رو از محراب پایین میارن، از بالا که آویزون هستش اون ظرف رو پایین میارن، این ظرف رو و اون تکه چیز رو با خلاصه آب و گلاب و اینها شستشو میدن و معطر میکنن و غیره، دو مرتبه در جای خودش نصب میکنن و اساسا ارزش اون کلیسای ما به همین تکه ای هست که مربوط به چیه؟ مربوط به چهارپای مربوط به حضرت عیسی هستش، نه مربوط به خود حضرت عیسی تازه. بعد ما تو خجالت نمیکشی که سر بریده یه پسر پیغمبر رو گذاشتی داخل تشت و داری جسارت میکنی، همونجا شهادتین گفت، ایمان آورد و یزید دستور قتل او رو داد، گفت که این مثلا مجلس ما رو داره به هم میریزه خراب میکنه. خب ببینید واقعا به غیر مسلمان ها چی فکر میکنن در رابطه با امتی که اینها براشون یک عرضم خدمتون که عالم مسیحی میگه آقا اگر امام حسین علیه السلام برای ما بود، ما برای او ده ها هزار و صد ها هزار منبر در کل عالم برپا میکردیم و به واسطه او همه رو به مسیحیت فرا میخواندیم. حالا ما مسلمانیم، امام حسین علیه السلام برای ما مسلمون ها، بعد اینقدر بیتوجهی که اصلا محرم بیاد و بره یک مثلا عزیز اهل سنتی حتی مثلا یک بار اسم امام حسین به گوشش نخوره. آیا واقعا علما اینجور دارن به وظیفهشون عمل میکنن؟ آیا واقعا اینجور دارن حق رسالت پیغمبر رو ادا میکنن؟ قطعا این گونه نیست و قطعا به هر حال اون مؤاخذه برای افراد این چنینی به اصطلاح خواهد بود و باید هر کسی مراقبت بکنه که حفظ بکنه خودش رو و نجات بده خودش رو، نگذار خدای نکرده اون اتفاقی که برای افرادی که با قصور با تقصیر با انحراف فاصله گرفتن برای او اتفاق نیفته. آقا الان اگر احیانا عمل نکرد دیگه، الان دنیا دنیای رسانه است، یه عزیز اهل سنت نمیتونه میگه آقا من تو شهر خودمون عالممون باره یا عالم خود ما به ما نگفت، من به خاطر همین چی نکردم. آقا حقایق داره بیان میشه تو این شبکه، داره بیان میشه جای دیگه، بیان میشه، میتونن دسترسی دارن. ما امروز مبنای قرآن و سنت پیامبر و حتی سیره صحابه علمای اهل سنت رو آمدیم بیان کردیم که آقا این گونه باید باشه، اگر کسی این گونه نیست خدای نکرده داره از مسیر خارج میشه، یا اگر کسی این گونه نیست تحت تأثیر اون انحرافات وهابیت خدای نکرده قرار گرفته. و الا اصل و اساس این مسئله گذشته هم خودشون شرکت میکردن. جالبه بدونید ما یک موقوفه‌ای در شهر سنندج، موقوفه اهل سنت مربوط به یک مسجد اهل سنت داریم، ویژه اطعام دهه اول محرم که اونجا نماینده ولی فقیه آجای حسینی بودن گذشته، شو خودشون برای من نقل کرد که ما وقتی که این موقوفه رو دیدیم و اسناد موقوفه ثبت شد قطعی شد که آقا یه همچیز بوده، مال الان نه، مال شاید 100-150 سال قبل، و عمل هم نمی شده به این. حالا ما میخواییم به این عمل بکنیم، دیدیم که آقا اینقدر این موقوفه به اصطلاح درآمد داشته و غیره، ما اگه مثلا بیم همه شبای محرم بهترین غذا رو هم بدیم بازم اضافه میاد. بعد دیدیم آقا اگه این کارام بکنیم باز ممکنه مورد اتهام قرار بگیریم، آقا میخوان مثلا غذا بدن که چه بشه. آمدیم مثلا از فقط تاسو و عاشورا شروع کردیم، گفتیم لااقل تاسو و عاشورا رو و اون موقوفه رو چاپ کردیم داخل در مسجد زدیم، ورودی مسجد زدیم که آقا بدانن اهل سنتی آمده است مثلا باقی رو جایی رو وقف کرده برای اطعام دهه اول عزاداری سید الشهدا علیه السلام.
خیلی جالبه.
خب و وقت الان خدای نکرده بعضی میگن آقا نمیدونم این قضا حرام است، قضا فلان است، حالا تعبیرات زشتی که خدای نکرده به کار میبرن. اینو بدانیم که اگر ما فاصله گرفتیم قطعا روز قیامت مؤاخذه خواهیم شد.
بله و همینطور عرض به حضورتون که همون گفته حضرت سید الشهدا رو ما تکرار میکنیم که اگر دین ندارید حداقل آزاده باشید دیگه.
بله.
خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای دکتر عباسی، استفاده کردیم از محضرتون و همچنین تشکر میکنم از شما بینندگان و همراهان گرامی. داریم با حسین پیر میشویم، خوشحال از این جوانی از دست داده ایم، شکر خدا که نان شب ما حسین شد، ممنون لطف مادر این خانواده ایم. پایان بخش برنامه ما باشد که یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا رب الحسن با دعای زهرا به حق الحسن روز عاشورا عشق سهر الحسن به ظهور الحجت انشاءالله فرج امضا میشه انشاءالله فرج امضا میشه این آقا منجی دنیا میشه این آقا منجی دنیا میشه قوقای اربعین معنا میشه فرمانده مهدی زهرا میشه فرمانده مهدی زهرا میشه فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره روزی که پرچم خون خواهی حسین بالا میره دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره روزی که پرچم خون خواهی حسین بالا میره دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره سربازان کربلا با اذن ما جان بر کف به ختم در بیت الحرام با شمشیر تشنه بیرون از نیام آماده برای فرمان انتقام یا نصارات الحسن یا لسارا تن حسن یا لسارا تن حسن یا لسارا تن حسن